أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آية 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا فاسقین. در آیه 26 خداوند تبارک و تعالی می فرماید خداوند حیا ندارد از اینکه مثالی بزند و مثلی ذکر کند که مربوط به کوچکترین موجودات مثل پشه و حتی کوچکتر از اون و حقیرتر از اون باشد. پس اونهایی که ایمان آورده اند می دانند این مثل حق است و از ناحیه پروردگار، و اما اونها که کافر شدند می گویند خدا به چه منظور این مثلها را ذکر می کند؟ خداوند به واسطه این بسیاری را اضلال و کثیری را هدایت می کند، و البته تنها فاسقین هستند که با این امور گمراه می شوند. این ترجمه تحت اللفظی آیه است. این آیه در واقع تقریبا چهار بخش داره که ما بخش بخش مفردات این آیه رو ذکر میکنیم و معنای هر بخشی رو، و بعد ارتباط این آیه با اجزاء این آیه با یک دیگر، و نیز ارتباط این آیه با آیات قبل. اجمالاً چون در آیات قبلی خداوند مثالی و مثلی را ذکر کرد، تمثیل کرد، اینجا به صورت کلی درباره تمثیلات قرآنی یک مطلبی را ذکر می‌کنند که هیچ ابایی ندارد خداوند و حیا ندارد از اینکه بعضی موارد به مثال‌های یا به امور خیلی کوچک و حقیر مثال بزنه. حالا خواهیم گفت که اساساً فلسفه این تمثیلات چیه و نقشی که در اضلال یا هدایت مردم داره، و اینکه چگونه قرآن میتواند باعث اضلال و گمراهی شود در عین اینکه کتاب هدایته. اما بخش اول آیه این جمله است: ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. چند کلمه یا چند مفرد از مفردات این بخش نیاز به توضیح داره. یکی در مورد حیا، چون فرمود ان الله لا یستحیی. خب حیا به معنای انقباض نفس از چیزی و انزجار نفس از آن است. به جهت خوف از سرزنش. خب این انقباض نفسانی در مورد انسانها کاملا معنای واضح و روشنی داره، چون انسان در برابر برخی از چیزها حالت انفعالی پیدا میکنه. نفس انسان میتواند در برابر برخی از امور منفعل بشه. حیا یه حالت انفعالی در نفس انسانی است، چون در برابر وقاحته. اساسا استحیا مأخوذ از واژه حیا است، از واژه حیات، و وجه این که حیا اخذ از حیات شده چه بسا این باشه که با پدید آمدن این حالت انفعالی در نفس انسان یه تغییری در حیات آدمی پدید میاد، یه نقصانی در حیات انسان حاصل میشه و کأنه یک گوشه‌ای و درصدی از حیات انسان کاسته میشه. برای همینه که مثلا گفته میشود که فلانی از حیا و خجالت آب شد، یا از حیا مرد، هلاک شد. این برای اینه که به طور کلی حیا بسته به مراتب و درجات اون یه حالت انفعالی در نفس انسان ایجاد میکنه که در حقیقت ملازمه با یک نوع کاستی است، یک نقصه. این معنای کلی حیا. و فرقش هم با خجالت در این است که خجالت از عوارض جسمه. کسی که خجل میشود، این در واقع یک چیزی است، عارضه ای است در جسم انسان که هرچند منشأش روحه، ولی عوارضش در جسم انسان ظاهر میشه، مثلا رنگ رخسار تغییر کردن یا عرق کردن، به لرزه افتادن. اما حیا از صفات روح، و در اون حدیث جنود عقل و جهل، حیا از جنود عقل شمرده شده. یه حدیث مفصلی هست که به عنوان حدیث جنود عقل و جهل شناخته میشه. در اون حدیث حیا از جنود عقل دانسته شده و در برابر وقاحت، چون اونجا هم جنود عقل رو برشمردن هم جنود جهل رو. حیا از جنود عقل و وقاحت از جنود جهل. خب حالا عمده این است که عرض به حضور شما، آیا حیا با این تفسیر و این معنا در مورد خداوند ممکنه؟ یعنی ما میتونیم بگیم خداوند هم نعوذ بالله در برابر بعضی از امور منفعل میشود، همانند حالت انقباض نفسانی و انفعال نفسانی انسان در برابر بعضی از امور؟ مسلماً معنای حیا در مورد خداوند این نیست. حیا که به خداوند نسبت داده می شود از صفات فعل خداست، یعنی از مقام فعل انتزاع می شه. برای اینکه این معنا روشن بشه یه توضیح مختصری عرض می کنیم. به طور کلی صفات کمالی خداوند دو دسته اند. برخی صفات کمال محدودند، برخی نامحدود. منظور از محدودیت برخی صفات کمالی این است که این دسته از صفات کمالی در مقابلشون صفات کمالی دیگری هم هستند و خداوند متعال به هر دو صفت کمال متصف می شود. مثلا خداوند هم ممیت هست و هم محیی. اماته و احیا هر دو از صفات کمالی هستند که از مقام فعل انتزاع می شوند. خدا هم زنده می کند هم می میراند. هر دو صفت کمالی هستند. اما از اون دسته از صفات کمالی هستند که محدودند به این معنا که خداوند به صفت مقابل اونها هم متصف میشه. یا مثلا میگیم خداوند قابض است و باسط، هم قابض هم باسط، هم بست دهنده است هم قبض کننده. اینا هم از صفات فعل هم. یعنی از مقام فعل انتزاع می شوند. این دسته از صفات اثبات یا سلبشون در مورد خداوند تبارک و تعالی محذوری در پی نداره، چون به مقام ذات او مربوط نیستن. اما دسته دوم از صفات، صفات کمال، نامحدودن به این معنا که مقابل اونها عدمه. مثلا صفت علم، قدرت از این دسته صفاتن. خداوند فقط به علم و قدرت به اونم وجه نامحدود متصف میشه، چون مقابل علم جهل، مقابل قدرت عجزه و خداوند متعال به هیچ وجه به جهل و عجز متصف نمیشود. خدا هیچ وقت جاهل نیست، هیچ وقت عاجز نیست. بر این اساس صفت حیا از صفات فعل خداونده که از مقام فعل انتزاع میشه و به مقام ذات او مربوط نیست. وقتی میگیم خدا با حیا است، یعنی در مقام فعل این چنینه. معنای با حیا بودن خداوند این است که از هر کاری که با کمال او منافی باشد حیا دارد. لذا هم حیا داشتن هم حیا نداشتن هر دو به خدا نسبت داده میشه. در برخی روایات داریم خداوند تبارک و تعالی از این که دعای مؤمن را اجابت نکند حیا دارد. تو همین آیه می فرماید ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا. خدا حیا نداره از این که مثلا مثل بزنه به پشه و کمتر از پشه. پس ببینید هم حیا داشتن و هم حیا نداشتن هر دو به خدا نسبت داده میشه و این مربوط به مقام فعل خداست. معنای با حیا بودن خدا هم این شد که خداوند از هر فعل و کاری که منافی مقام، منافی کمال او باشه حیا داره. خب از این که دعای مؤمن را اجابت نکند حیا داره، چون دعا اجابت نکردن دعای مؤمن با کمال او منافات. از این که به اصطلاح مثل بزند حیا ندارد. چرا؟ چون مثل نزدن با کمال او منافات داره. خداوندی که میخواهد مثلا مقاصد و مطالب و به اصطلاح اغراض خودش را به همه مردم با سطوح مختلف از فهم و درک ابلاغ کنه و بفهمانه، هیچ ابایی نداره. ابا نداره یعنی هیچ حیا نداره از اینکه بخواد مثال به پشه و کمتر از پشه بزنه. این یک اجمالی درباره معنای حیا. پس معنای حیا در مورد انسان و معنای حیا در مورد خداوند متفاوته. حیا از صفات کمالی خداوند است که از مقام فعل او انتزاع میشه و محدود به این معنا که در مقابل اون صفات کمالی دیگری هم وجود داره که خدا هم به این صفت کمالی و هم به مقابلش متصف میشه و چون به مقام ذات مربوط نیست، بنابراین اثبات یا سلب این صفات همثال به صدا این صفات هیچ محذوری رو به دنبال نخواهد داشت. این درباره حیات. اما در مورد کلمه بعدی ضرب، چون فرمود ان الله لا یستحی ان یضرب، ضرب مثل. خب ضرب معانی متعدد داره، کتک زدن، جعل، ضرب قانون یعنی جعل قانون، ضرب زید یعنی کتک زدن زید به معنای متعارفش. یه معنای ضرب هم توصیف و تبیینه. اینجا معنای ضرب همون توصیف و تبیینه. وقتی میگیم ضرب مثل یعنی توصیف و تبیین مثل. درسته ما مثلا در فارسی میگیم یه مثال بزنم، ما هم تعبیر به زدن به کار میبریم، ولی معنای مثال بزنم یعنی یک مثال بیان کنم. ضرب مثل یعنی بیان مثال، یعنی توضیح و تبیین یک مثال. اینم معنای ضرب. عرض به حضور شما یضرب مثلا ما بعوده. خب حالا در مورد مثل ما یه توضیح بیشتری انشاءالله خواهیم داد. ضرب مثل یعنی بیان یک مانند و شبیه، تمثیل به معنای تشبیه و تندیل، مانند سازی. وقت البته معانی دیگری هم برای مثل ذکر شده. مثل چند معنا براش ذکر شده در کتاب‌های لغت، چندین معنا برای مثل بیان شده و اینجا مقصود و مراد روشنه. بعوزتن به معنای پشه، بعوز و بعوزتن مثل تمر و تمره به معنای پشه است. چه بسا کوچکترین و حقیرترین موجودیه که در این عالم از نظر عرف به اصطلاح وجود داره. معنای حقیر بودن و کوچک بودن این نیست که از پشه کوچکتر در این عالم وجود نداره، ولی در عرف مردم هم این چنینه. الان هم همینطوره. وقتی میخوان حقارت و صغارت و کوچکی یک موجود را به اسلام مثال بزنن، مثال به پشه میزنن. این برای اینکه برای مردم قابل فهمتره. پس اینجا به این معنا نیست که از پشه و بعوزه حقیرتر نیست، چون پشه سمبل یک موجود بسیار کوچک و ناتوانه این رو ذکر کرده. لذا بعدش می‌فرماید فما فوقها. خب ظاهر فما فوقها این است که پشه و ما فوقش یعنی بزرگتر از پشه، اما منظور از ما فوقها ما دونه هاست. ما فوق بعوزه در حقارت و کوچکی، درسته ظاهرش ترقی است، اما در واقع این ترقی در سیر نزولیه. ما مثلا ما بعوزتن فما فوقها، یعنی خداوند حیا نمی کند از این که مثلی ذکر کنه و توضیح بده مثل پشه، پس کوچکتر از پشه. یعنی از ذکر مثل با کوچکترین موجودات هیچ حیا نمی کنه. پشه و کمتر از پشه و هرچه باشه مثال میزنه. این برای اون مقصود و منظوری که خداوند داره و فل جمله عبارت است از فهم مردم و تقریب بسیاری از امور به ذهن مردم. این عرض حضور شما وجهی برای این که در این رابطه حیا بکنه به نظر نمیرسه. پس ببینید در بخش اول هم معنای حیا، هم معنای ضرب، هم معنای مثل و ما بعوزتن معنای بعوزه و ما فوقها. ما فوقها یعنی ما فوق البعوزه، که این ما در واقع ما فوقها یعنی ما دونها. ما دونها فی الصغر و الحقاره، دقت فرمودید؟ ما دونها فی الصغر و الحقاره. خداوند حیا نداره از این که مثال بزنه به اینها، به پشه و چیزی که کمتر از پشه است در کوچکی و حقاره. خب این مفردات این آیه است، اما عمده این است که ما ببینیم خب اساساً این جمله برای چه گفته شده. چرا خداوند یه دفعه بعد از آیات گذشته که به تبیین سه دسته از مردم و تبیین اصول اعتقادات که نبوت و توحید و معاد بود، به یک باره فرمود خداوند حیا نمی کنه از این که مثال به پشه و کمتر از پشه بزن. چرا خداوند اینو فرمود؟ یک. دو، این که خداوند حیا نمی کند، عدم استحیاء خداوند اینجا در واقع به چه معناست؟ شما گفتیم کلیشو بیان کردیم که حیا خداوند به عنوان یه صفتی است که از مقام فعل او انتزاع میشه. خب اینجا این یعنی چه؟ عدم استحیاء خداوند هر دو حضور شما اینجا به چه معناست؟ و بعد در بخش‌های بعدی آیه خب باید ببینیم عکس العمل مؤمنان و کافران در برابر این مثل‌های خداوند چیه؟ و این که چگونه خداوند با این مسئله ها برخی را هدایت و برخی را گمراه میکنه. و مهمترین مسئله که البته در گذشته هم به نوعی مورد اشاره قرار گرفته این است که خب چطور میشه اساساً خداوند برخی را گمراه بکنه؟ خداوند که همش میخواد هدایت بکنه مردم رو، کتابش هم کتاب هدایته، ولی چطور میشه برخی را خود خدا گمراه میکنه؟ اصلا معنای اذلال خداوند یعنی چی؟ اینم نکاتی است که انشالله باید توضیح بدیم تا فردا انشالله. الحمدلله رب العالمین.